سلام چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همیشه من در همه برنامه های ایران فردا و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم. در واقع صفحه یک که نگاهی دارد به سخن یک در تمامی رسانه ها حول ایران، منطقه و جهان. برنامه امشب جمعه 25 سپتامبر 2020 برابر با 4 ماه مهر ایرانی رو در کمتر از 25 دقیقه زمانی بسان همه شبها در طول هفته با هم مرور میکنیم. در واقع نگاهی خواهم داشت بر تازه های از امروز ایران در ایران فردا. نخست به مسکو نگاهی میاندازیم که همه نگاه‌های جمهوری اسلامی در جهان پرتحریم آمریکایی به سوی مسکو خیره شده است. در این میان ظریف با ظرافتکاری‌های خاص خود راهی مسکو شد و لاواروف وزیر خارجه روسیه نیز با مهر تمام گویا در سرسرای کرملین به انتظارش نشسته بود تا به افکار عمومی ایران این گونه نشان دهد که ما خوبیم و شما برادر کوچک، یعنی خامنه ای، و شما کوچکترها رو هم به مهر و احترام میپذیریم. با هم گوشه ای از این صحنه رو میبینیم، برمیگردیم حول محتوای مذاکراتشون نگاهی تحلیلی خواهیم داشت. خب همون گونه که دیدید گوشه ای از استقبال آقای ظریف بوده، تا حدودی زیادی استقبال صمیمی و خیلی گرم وزیر خارجه روسیه از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه نظام ولی فقیه یا شخص آقای خامنه ای. بدین معنا این کلمه رو به کار بردم که مفاهیم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به جد دچار دگردیسی شده و دیگر آقای ظریف وزیر خارجه برگزیده کابینه حسن روحانی نیست، چنانکه خود آقای روحانی دیگر برگزیده یا به تعبیری بیانگر مطالبات مردم ایران یا منتخب مردم ایران نیست. علی حال آقای ظریف و همینطور آقای تخت روانچی که نماینده ایران در سازمان ملل متحد هست، هر دوتاشون با یک پیام‌هایی به ایالات متحده گفتن که چنانچه پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بایدن رئیس جمهور شود و خاص مجدد به برجام بازگردد، ما غرامت می‌خواهیم، شرط گذاشتن. دقیقاً یک نوع مقابله به مثل سیاسی، چرا که آقای بایدن هم به دفعات گفت که چنانچه رئیس جمهور شود یکی از اهداف سیاسی ایشان همان بازگشت به برجام خواهد بود، البته به شرط بازبینی و مذاکراتی در بخش‌هایی از محتوای برجام. اما تا همین جای کار من می‌دیدم که رسانه‌های دستراسی خیلی خوشنود و خوشحال به نظر می‌آمدند، خاصه خبرگزاری فارس رو می‌دیدم که در گزارش‌های تحلیلی سنگینی لحظه شماری می‌کند برای پیروزی آقای بایدن و بازگشت برجام، چرا که تمامی جیب‌ها خالی است و خزانه‌ها خالی مانده و گویا بودجه و پول لازم رو برای تغذیه و ارسال به نیروهای شبه نظامی و وفادارانشان در اقصا نقاط عالم، از شیخ زاکزاکی در نیجریه تا حزب الله لبنان و حشد شعبی در عراق، تمام اعتباراتشون را از دست دادن. جایی که آقای پومپئو امروز صریحاً اعلام کرده که 70 میلیارد دلار سر بودجه رو برای جمهوری اسلامی زدیم. آقای مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که راهبرد فشار حد اکثری علیه جمهوری اسلامی ایران موفقیت آمیز بوده و موجب محروم شدن جمهوری اسلامی ایران از دسترسی به ثروتی در حدود 70 میلیارد دلار شده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد که در 3 سال و چند ماه اخیر دولت ترامپ کوشید عرصه تحولات را تغییر دهد و دسترسی حکومت جمهوری اسلامی به پول، منابع، ثروت و ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای را قطع کند. که البته نشانه های آن کاملا بر ساختار اقتصاد ایران مشهود هست، همینطور بر قطع شدن کمک های بی حد و حصر و بی حساب و کتاب مردان جمهوری اسلامی به نیروهای اقماریشان در کشورهای منطقه مثل حزب الله لبنان یا حماس، که گویا این عدم پرداخت های به هنگام منجر به قطع ارتباط برخی از نیروها با جامعه مقصدشان مثل نیروهای حزب الله شده است. در این میان آقای تخت روانچی و همینطور آقای ظریف، آقای تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل، گفت که امریکا در صورتی که بخواهد به برجام بازگردد بایستی به جمهوری اسلامی خسارت بپردازد. تخت روانچی در مصاحبه با رسانه بی بی سی جهانی گفت که در صورت پیروزی آقای جو بایدن در انتخابات و تمایل واشنگتن برای بازگشت به توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی هم شرایط خاصی را برای بازگشت به تعهدات برجامی خود خواهد داشت. به گفته آقای تخت روانچی، دولت جدید امریکا بایستی از جمله تعهد کند خروج از برجام تکرار نخواهد شد و به دلیل بازگرداندن تحریم‌ها نیز باید به ایران خسارت بدهد. ادبیاتی که حالا جمهوری اسلامی اصولا خب این گونه گمان میبرد که خود رو در قامت کشورهای خیلی مقتدر و صاحب نام جهان مینامد و میخواند، بدین روی میگوید ما هم که شرط میذاریم، به هر روی در حال واپسین ماها، واپسین روزهای حضور آقای ترامپ هست، چه بسا معادله به هم خورد، حالا این شرط رو میذاریم، چه بسا گرفت دیگه، در دنیای سیاست هست، اینها هم که براشون خیلی با پرنسیب و اصول سخن گفتن ملاک نیست یا به تناسب توان و قابلیت خود جایگاه خود رو دیدن براشون اصلا مهمی نیست و مدعی رهبری جهانی هستن. حالا شرط دیپلماتیک خیلی چیز حد اقلیست برای اونها. همزمان هم آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تا حدود زیادی اظهارات مشابهی رو بیان کرده بود. آقای ظریف به پایگاه خبری سپوتنیک گفت که امریکا در صورت بازگشت برجام بایستی خساراتی که به ایران وارد کرده و همچنین اقداماتی رو که در جهت تضعیف توافق هسته‌ای انجام داده جبران کند و تعهد بدهد دوباره این کار رو تکرار نمی کند. به هر روی همه نشانه ها حکایتگر آن هست که مردان اصلی سیاست ساز در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی این پیام ها رو قطعا آقای ظریف و آقای تخت روانچی نظر به اهمیت موضوع بدون هماهنگی با سیاستگزاران در بیت رهبری ایران بیان نکرده بودند و اینها به تناسب کارگزارانی که عمدتا انعکاس دهنده منویات و خواست آقای ولی فقیه حاکم در تهران هستند اقدام کرده اند، چرا که به لحاظ اقتصادی همون گونه که اشاره کردم و همه آمارها حکایت از نوعی فروپاشی لحظه به لحظه و فزاینده در جامعه اقتصادی ایران دارد، مطمئنن با بیان این مدل شرطها اصل در مذاکره رو هم باز نگه داشتند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعاتی که میدیدم، شما هم احتمالاً از خیلی از منابع خبری ما آگاهی یافتید، خیلی بر صدر رسانه ها جای گرفته بود و در صحنه شهر شبکه ها هم منجر به تنش های دو سوی مبارزان سیاسی ایرانی شده بود، مقوله مهندس میرحسین موسوی، نخست وزیر 8 ساله جمهوری اسلامی در ایام جنگ 8 ساله با عراق بوده که خب اون ایام همون گونه که آگاه هستید به تناسب استقرار نظام فقیهان و آغازین سالهای جمهوری اسلامی شاهد اعدامهای دست جمعی بودیم که به دفعات از سوی ارادتمندان و مدافعان آقای میرحسین موسوی بیان می شود که ایشان در آن اعدامها نقشی نداشته، مشهور به اعدامهای سال 67 دهه 60، چون اعدامها در طول سالیان مختلف حتی بعضا سخن بر سر آن هست که یک بامدادی 4000 انسان اعدام شدند. حال با کمی فراز و فرود آمارها رو بپذیریم، به نقش میرحسین موسوی پرداخته اند و دو گروه سیاسی جدالی سنگین رو پیشه کردند. عده‌ای منتسبین به گروه‌های موسوم به اصلاح طلب، حتی بعضا گروه‌های نسبتاً چپ علاقمندان به آقای میرحسین موسوی، معتقدند که ایشان هیچ گونه آگاهی نداشته و قطعاً حتی اگر اطلاعی نسبی هم داشته نقشی نداشته. عده دیگر هم منتقدین آقای میرحسین موسوی معتقد هستند که محال ممکن هست که آقای میرحسین موسوی موسوی به عنوان یکی از بالاترین مقامات اجرایی منتسب به آیت الله خمینی که یکی از نزدیکان به خمینی بوده، تا جایی که آقای خمینی در تنش‌های بین خامنه‌ای و میرحسین موسوی به یاد داریم که آقای بر خامنه‌ای شورید و میرحسین رو مجدد ابقا کرده بود تو اون استعفایی که داده بود. با این میزان نزدیکی به ساختار اصلی و هسته مرکزی قدرت، عده معتقدند که محال است ایشون اطلاع نداشته باشد. ضمن اینکه اسناد تازه‌ای از سوی سازمان عفو بین الملل منتشر شده که حکایتگر اطلاعی آقای میرحسین موسوی است، هرچند بر نقش ایشان اشارتی نکردند. و اما تحلیل شخص این جانب حول این موضوع، از اینکه عمده بنیانگذاران جمهوری اسلامی در واقع به افکار عمومی و نسل‌های آتی یک عذرخواهی بزرگ و زمین مانده تاریخی رو بدهی دارن، به افکار عمومی یک عذرخواهی بزرگی رو بدهکار هستن، در آن تردیدی نیست و نمیتوان میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر مقرب و محبوب آیت الله خمینی رو مبرا دانست از نقش آفرینی در استقرار نظام فقیهان، یا به تعبیری از همان آگاهی حد اقلی از قتل عام موسوم به اعدامهای گروهی و دست جمعی در دهه 60. قطعا بایستی پاسخگو باشد، قطعا انتظار افکار عمومی پذیرش مسئولیت آقای میرحسین موسوی و کسانی از این دست هست که بعدها با کلیت نظام سیاسی زاویه پیدا کردند. نکته رو که در این رابطه خاص بنده میخوام به اون اشاره کنم، امیدوارم که بینندگان عزیز نظر به پیشینه های سیاسی این جانب مبتنی بران نبینید که مثلا شخص چون پیشینه و گرایش های اصلاح طلبانه داشته، چه بسا میل به تطهیر افرادی مثل میرحسین موسوی میکنند. به هیچ روی چنین نیست. من پیشاپیش صفم رو اشاره کردم، اعلام کردم که همواره در، یعنی از آغازین روزهای پس از آزادی زندان اوین، اولین مقاله که در داخل ایران منتشر کردم از ضرورت عذرخواهی بزرگ همه انقلابیون 57 به همه مردم ایران اشاره کرده بودم. این داستان جداست. اما گذار از نظام جمهوری اسلامی و عبور از نظام جمهوری اسلامی هم مشقات و مصائب و سختی های خاص خود رو خواهد داشت. بدین روی حالا همینک ما بر یک مرد محصوری که خلاصه همگان آگاهیم با اون جایگاه قدرت جلوی هسته سخت قدرت ایستادگی کرده، جلوی ولی فقیه ایستادگی کرده، هزینه ها پس داده، در آستانه حبس و حصر 10 سالگیش هست. این گونه ریگ و سنگ زدن بر مدار مهر و بر مدار مروت و اخلاق نخواهد بود و تأثیر و پیشبردی در دستیابی به اهداف دموکراسی هم نخواهد داشت. هرچند افرادی مثل میرحسین موسوی یا همه کسایی که در این قامت چنانچه نقشی در نقض حقوق شهروندان داشتند، چنانچه نقشی خاصه در به تعبیری ارتکاب قتل و کشتار شهروندان داشتند، در هر بزنگاه تاریخی بایستی پاسخگو باشند و این مسیر طی خواهد شد. اما مکانیزم و ملزومات گذار از نظام، پایبندی به برخی از تاکتیک های سیاسی از سوی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، همه اینها حکم می کند تا در مسیری اجماع آور و همافزایانه همه همت معطوف به عبور از نظام جمهوری اسلامی باشد تا ریگ و سنگ برگزیدن و بر محصورین زدن. بدین روی شخصا در این لحظه و در این گرانیگاه تاریخی خیلی پرداختن به این موضوعات رو بر سبیل انصاف و صلاح نمی بینم در دستیابی به دموکراسی خواهی ایران، جز ایجاد تشتت، جز ایجاد تفرقه و چند دستگی و هدر رفت انرژی نیروهای اپوزیسیون. ضمن اینکه ایمان دارم در فردای ایران آباد و آزاد، در فردای ایران آزاد قطعا همه کسانی که به نحوی از آنها در استقرار نظام فقیهان به این شیوه و قتل عام‌های دهه 60 نقش داشتند، ناخودآگاه و ناگزیر پاسخگوی اعمال خیش خواهند بود، از جمله آقای میرحسین موسوی، حتی محمد خاتمی که به هر روی آن میزان رأی از مردم ستاند و این میزان معاشقه با ولی فقیه می کنند. همه اینها بایستی به نحوی پاسخگو باشند. اما باز تأکید می کنم که اخلاق ایرانی در این فضا و ایستگاه اخلاق گذار از نظام لازمان و الزامن بر این مبنا نیست که ما بر یک انسان محصوری که خود در مسیر ستم ستیزی هست این میزان نقد بکنیم و این میزان به تعبیری سنگ و ریگ بیاندازیم. تأکید مؤکد دارم که این اظهارات من نافی پاسخگو شدن آتی آقای میرحسین موسوی هم نخواهد بود. داستانی های دیگر با سطر و صفحه و ستون های دیگری از صفحه یک به صفحه رسانه هایتان باز خواهد گشت. خب درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا، کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا. هرچند دقایق پایانی برنامه این جانب هست، با یکی دو تا مطلب منتخب میخواهم برنامه رو به پایان برسانم. در هفته که به سر میبریم از زبان جمهوری اسلامی به نام هفته دفاع مقدس هست، در واقع یادمان 8 سال جنگ بین دو کشور همسایه ایران و عراق هست که در صدر آن زمان و اون چهره ها صدام حسین و آیت الله خمینی بر صدر آن نشسته بودند. در هفته پیش همون گونه که اشاره کرده بودم یک مستندی از سوی که از رسانه‌های پارسی زبان برونمرز به نام بی بی سی فارسی تولید شده بود که از کودتای خزنده سپاه در ساختار قدرت به رهبری محسن رضایی، همینطور آقای سردار نجات یا طائب و دیگرانی به تعبیری ذکر نام شده بود که همه اینها برای خودشون واکنش‌هایی رو هم ارائه کردند که آخرین واکنش‌ها واکنش‌های آقای نجات بودی که دیدم در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شده بود. اما نکته رو که دوست دارم فعلا خارج از اون مجموعه نگاهی کوچکی به آن بیاندازم، همزمان یک اسنادی از صدام حسین و اظهارات ایشان قبل از جنگ و حمله به ایران منتشر شده بوده که بسیار یک گوشه آن بسیار حاوی نکته جالبی بود. اول که خب به هر روی در جمع مشاورانش خیلی زد و نقیز بود صحبتاشون. یه جاهایی از خمینی انتظار داشت که مثلا کشورهای کوچک عربی رو به زبان خودش لتوپار کند، سلاخی کند به تعبیری، و میگوید چون خمینی میهن پرست نیست با اینها کاری ندارد. بسیار دلش از کشورهای کوچک عربی منطقه دلگیرتر هست، چون که خود میل هژمونی قدرت جهان عرب رو تو ذهن داشت، گویا بیشتر بر اونها میشورید. تا جایی که یک جا از چگونگی ورود به این نبرد با جمهوری اسلامی چند تا نکته میگوید که اون رو میخواهم اشاره کنم و برای من جالب بود که حتی صدام حسین هم تحلیل و تشخیص درست میدانی از فضای ایران داشت، حداقل تشخیص درستی از شخصیت آیت الله خمینی داشت. صدام میگوید همون زمان به رسانه‌های عراق دستور داد که خطاب به سربازان ارتش ایران بگویند آیت الله خمینی آنها رو به جبهه جنگ و زیر آتش میفرستد تا سپاه پاسداران در داخل کشور بازی قدرت را آنطور که میخواهد پیش ببرد. کلامی به غایت درست، کلامی کاملا صحیح و در وصف نظام ملایان و آخوندها و به تعبیری کاست فقیهان. من واژه روحانی رو به کار نمیبرم، نمیگویم مثلا نظام روحانی، به خاطر اینکه روحانی خود واجد معانی متعالی است و اخیرا برخی از نویسندگانم از بکارگیری این واژه برای نظام حاکم در ایران گفتم بایستی خودداری بشه با استدلال ادبی که کرده بودن. علی حال پیام تبلیغاتی صدام که رادیو فارسی عراق اون زمان به یاد داریم هممون که به ارتش ایران میداد با این مضمون بوده که ما ضد ایران نیستیم و ایشان حکومت ایران رو نجات پرست، عقب مانده، بدگمان و نفرت انگیز توصیف میکند، که البته این هم به غایت درست بوده. به هر روی نظام حاکم در ایران نظامی نسبتاً نفرت پراکن هست، نظامی نجات پرست هست. نجات پرست به این معنای کلمه که علیه پیکری از ملت خودش، حداقل به لحاظ تعصبات نژادی به معنی رنگ نگویم، حداقل تبعیض مذهبی رو که اعمال میکند. اما نکته دیگری که بسیار برای من حاوی نکته قابل توجه و تأملی بود، در یکی از این جلسات همین رهبران عراق یعنی آقای عزت‌الدوری و آقای طارق عزیز همه نشسته بودند که چند روز بعد از جنگ رسمی ایران و عراق این جلسه تشکیل شده، آقای طارق عزیز که همگان احتمالاً به یاد دارید معاون صدام حسین بود، میگوید که نقل است که رژیم جمهوری اسلامی در ایران تأسیس نشد. آنها ایران رو نساختند و بنابراین برای ایران هیچ تلاشی نکردند. یعنی اصلا دلشون برای ایران نمی سوزد اگر ما ایران رو ویرانه و بستری از خاکستر کنیم. و صدام در پاسخ به آقای طارق عزیز در همون جلسه محرمانه که الان اینها درس کرده میگوید این تحلیل هوشمندانه و درست است. شما، خطاب به اون دولت مردان عراقی، میگوید شما یعنی عراقی ها یک کشور ویران رو تحویل گرفتید و آن را ساختید. وقتی هر سنگ آن خراش بر میدارد انگار قلب شما خراش برداشته است. در طرف دیگر آنها، یعنی رژیم جدید موسوم به جمهوری اسلامی ایران، کشوری توسعه یافته رو تحویل گرفتند. عمارتی که قبلا ساخته شده بود و آنها نیاز نداشتند که برایش بکوشند و با آن نسبتی نداشتند. کلامی به غایت هوشمند، مطلب خیلی زیاد هست، کلامی به غایت این بخش درست بودی که مردان جمهوری اسلامی عملا یک سینی پر از طلا، سینی آماده مدیریت سیاسی رو از دستان پادشاه فقید ایران تحویل گرفتند و هیچگاه هم برای جامعه ایرانی، برای اعتلای ملت ایران، برای تاریخ و هویت و سرزمین ایران دل نسوزاندند. کاش ببینم، فرصت هم اجازه نمیدهد. خواستم یک گوشه همین هنگام که صحبت میکنم این تصاویر رو نشان میدهم که وقتم به تعبیری سیو بشه.
عزادار یتیم خردسالی که از داغش هنوز آشفته حالی، بمیرم از غم رنج سه ساله که جاری اشکهای رهبرم شد، به قربان وفای حاج قاسم.
شما میبینید که در تمام مراسم مداحی، حتی یادمان جنگ، پیروزی، ظفر، آقای خامنه ای با سرداران غیر ایرانی که اطراف ایشون احاطه شده اند هیچگاه برای نام ایران و برای اعتلای ایران نکوشیدند و مدام برای اسطوره‌های ایدئولوژی اشک میریزند که در تصویر هم میبینید. پس صدام با همه به تعبیری تبهکاری یا بدکارنامگی و بدکرداریش به غایت حول این نکته هوشمندانه سخن گفت. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.